بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من برای سلامتی تو مستمع دعا میکنم و آرزو میکنم که کاش همه ما در روز عاشورا بودیم و میتوانستیم به حضرت عبدالله الحسین خدمت گذاری بکنیم. شما مستمعی که بسیار حواس جمع هستید و مطالب رو پیگیری میکنید، این خیلی ارزش داره، خیلی اهمیت داره. من در روز قدیر وعده دادم که در شب هفتم راجع به آتش صحبت بکنم و مطالبی رو بیان بکنم، لیکن نکردم. برخی از رفقا به من گفتن تو بر اساس اون وعده‌ای که دادی مطلب رو پیگیری نکردی. عرض کردم که جابجایی در برنامه اتفاق افتاد. انشاءالله به مدد حضرت زهرا سلام الله علیها در روز عاشورا یه بحث بسیار مهمی راجع به آتش و این شبهه‌ای که اخیراً شده که کربلا در روز عاشورا در سال 60 در مهر ماه بوده و این مسئله میتواند مطلبی باشد یا نباشد، این انشاءالله من اون روز بیان خواهم کرد اگر خدا اراده کرده باشد. خواستم از شما تشکر بکنم و بگم که دعاگوتون هستم، خدا منت بذارد و دعای ما رو مستجاب بکن در حق شما. در باب اصحابی که از شخصیت هایی که شب ازشون بحث میکنیم، شخصیت نازنینی است به نام بریر ابن خزیر همدانی. ایشون متواله در وجود نازنین حضرت امیر المومنینه، واله و شیداست. از او یاد میکنن به حواریون امیر المومنین علیه السلام. این خیلی مهمه، این واژه مال ایشونه، حواریون امیر المومنین علیه السلام، به جهت قربش به حضرته. خصوصیتی که جناب بریر دارد این است که در کتاب رجال از ایشان به عنوان سید القرا یا اقرع و اهل زمانه ازش یاد میکنن، سید القرا، سرور قاریان یا برترین قاری، اقرع و اهل زمانه. منتها از نظر واژه قاری به کسی گفته نمیشود که فقط مسلط به لفظ و الحان قرآن باشد، این رو در همون جا مشخص کردم. یطلق فی ذلک العصر، در دوران امیر المومنین علی علیه السلام، واژه قاری اطلاق می شود بر کسی که الا من کانت له معرفتون به مفاهیم القرآن و احکامه، کسی که معرفت قرآن داشته باشه، احکام قرآن رو خوب بفهمه، فضلاً عن اطلاعه عن الفاظ القرآن و قرائته، علاوه بر این که از الفاظ و الهان قرآن هم اطلاع داره. ما امروز وقتی میگیم قاری، معمولاً کسانی هستن که لحن خوش دارن و در قرائت قدرت بالا دارن، اما قاری در زمان امیرالمومنین واژه‌ای بوده که به کسی بگفتن که علاوه بر این خصوصیت مفاهیم قرآن رو هم میفهمیده، احکام قرآن رو هم میدانسته. وقت بین همه این افراد در دوره تابعین کسانی که پیغمبر رو با یک واسطه دیدن، خود وجود نازنین پیغمبر رو ندیدن اما کسانی رو دیدن که پیغمبر رو دیده، اینا رو بهش میگن تابعین. در دوره تابعین بریر سید القرا بوده اعقر و اهل زمانه بوده. یه خصوصیت علمی نسبت به قرآن. خصوصیت دوم، مستحضر هستید که کتب روایی ما که در فقه استفاده میشه 4 منبع اصلیه: تهذیب و استبصار اثر شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه، اصول کافی فروع و روضع کافی اثر شیخ بزرگوار محدث عالی مقام جناب کلینی، و من لا یحضره الفقیه اثر محدث گرانقدر جناب شیخ صدوق رحمت الله علیهم اجمعین، و خدا تمام ارواح علماء شیعه را امشب میهمان حضرت حسین بگرداند. ما وامدار علمای ربانی خودمون هستیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این یادتون نره. اگر امروز بساطی در سفره تشیع هست، بخشیش مربوط است به شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی تا نسلهای بعدی. اینا خون دلها خوردن تا سفره تشیع امروز به دست بنده و شما رسیده. این 4 تا کتاب 4 اصل روایی ما هستند. وقت این 4 تا خودشون از 400 کتاب نوشته شدن و جمع آوری شدن. هر کتابی رو که در یک موضوع روایی نگاشته شده توسط برخی از محدثین بهش میگن اصل روایی. 4 کتاب اصلی ما از 400 کتاب اصلی نوشته شده. اصول و اربع و نه، اصلهای 400 گانه. اینا منابع اصلی 4 کتاب هستن. یکی از اون منابع اصلی کتابی است به نام القضا و الاحکام، که روایات در رابطه با قضاوت و تمام نظام قضایی در اونجا وجود داره، از امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی سلام الله علیه. این کتاب مربوط است به جناب بریر ابن خزیر همدانی، همون شخصیتی که امشب داریم باش صحبت راجبش صحبت بکنیم. هم در قرآن و هم در روایت فحل صاحب کتابه. این 2 خصوصیت در جناب ایشان. خصوصیت سوم، بیانیز از جناب بریر، خیلی عالیه. اینو دلم میخواد آیان و عزار محترم دقت بکنن. اون معرفت روایی و اون معرفت قرآنی در جناب بریر یک شخصیتی درست کرده که وقتی میخواد در مقابل امام حسین علیه السلام صحبت بکنه، از نظر ولایی بسیار انسان قوی است. عبارتش بسیار عبارت زیبایی است. به امام علیه السلام عرض میکند که خصوصیتی که ایشون داره یعنی با آگاهی کامل زیر سایه امام حسین قرار گرفته، میفهمه کجا وایستاده. عرض میکند یبن رسول الله لقد من الله بك علينا ان نقاتل بين يديك، خدا به سبب تو به سر ما منت گذاشته، به ما توفیق داده که زیر پرچم تو بجنگیم. یعنی ما 72 نفر ما 146 نفر هیچ منتی بر تو نداریم حسین جان، ما سعی کردیم بار دوش تو نباشیم. این رو میفهمیم که خدا به سبب تو و عنایت تو به ما منت گذاشته که ما بتونیم روی سایت تو بجنگیم. خیلی حرفه ها، این حرف یعنی که این شهدا می بودند و نمی بودند، امنیتی در دستگاه کربلا ایجاد نمی شود، بلکه اینها شدن سادات و شهدا به منتی که خدا به سرشون گذاشت به واسطه امام حسین علیه السلام. دیگه بقیه مطلب رو در همه جا پیاده کن. نه علی اکبر منتی دارد، نه علی اصغر دخلی دارد، نه قاسم ابن حسن دخلی دارد، نه وجود نازنین قمر بنی هاشم. خدا به سر همشون منت گذاشته، اجازه داده این عزیز سایه مابسه میزنگه. این خیلی مهمه. و تقطع فی که اعضاؤنا، و قطعه قطعه میگردد در راه تو تمام بدن ما. ثم یکون جد و کشفیعنا یوم القیامه، و بعد هم جد تو روز قیامت شفیع همه ماست. به این منتی که خدا به سر ما گذاشت به سبب تو، ما کشته میشیم، ثمره این گوشت شفاعته. چقدر زیبا تحلیل میکنه، تحلیل یک رزمنده از جنگاوری زیر سایه ما حسین. ما توفیق پیدا کردیم زیر سایه تو. این توفیق اگه قطعه قطعه بشیم در قیامت پیغمبرم ما شفاعت بکنه. آگاهی کامل. در یک عبارتی امام حسین علیه السلام جناب بریر رو به عنوان مؤمن، معادل مؤمن آل فرعون معرفی بکنه. در دوران موسی علیه السلام مردی بود از فرعونیان اهل ایمان، ایشان کارش انذار و تبشیر بود، پیغمبر نبود اما کار پیغمبرا رو انجام میده، خیر خواهی میکرد برای مردم، به مردم نصیحت میکرد. بابا حرف پیغمبرا رو گوش کن، اینجوری نیست، راه درست اینه، راه غلط اونه، عاقبت نداره، عاقبت به خیری اینه. اینو بهش میگن مؤمن عارف فرعون. اسم نبردن ازش. حضرت حسین علیه السلام در یه مکالمه ای در روز که عاشورا، در شب عاشورا، همین عنوان رو برای جناب بریره بن خزیر همدانی استفاده میکنه. اقبل الشمر بن ذلجوشن لعنه الله فی نصف اللیل و معه جماعت من اصحابه حتی تقارب بن اسگر الحسین و الحسین علیه السلام قد رفع صوته و هو یتلو هذه الآیه ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم الى اخره. در یک نیمه های یک شب این ملعون با یک عده از همراهانش نزدیک خیمه های امام حسین علیه السلام میشه، به حدی که صدای امام علیه السلام در قرائت آیه بلند بوده، این صدا رو میشنوه که امام این آیه رو میخونه: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم. کسانی که کفر آوردن فکر نکنن به نفعشونه که خدا بهشون مهلت داده. این خیلی حرفه ها. کسانی که کافرن، کفر میورزن، فکر نکنن این مهلتی که خدا بهشون داده چیز خوبیه. این چیز خوبی نیست. قال فصاح لعین من اصحاب شمر بن ذلجوشن نحن و رب الكعبه الطيبون و انتم الخبيثون و قد مجزنا منكم. یک کسی از اون همراهان شم تا این آیه را از امام شنید، بلا فاصله شروع کرد با صدای بلند داد زدن که ما همه طیب و پاک هستیم و شماها آدمای خبیثی هستید. به امام حسین سلام داره میگه. بالاخره آدمی که عرض کنم حضورتون ریشه نداشته باشه، هر چی دهنش در میاد میگه، هر چی دهنش در میاد. وقت مویز نامن کن، ما آدمای پاکیم و شما آدمای خبیث، خدا ما را هم جدا کرده، رو در روی هم قرار داده. قال فقطع بریر از صلات، بریر داشت نماز میکن، نماز قطع کرد. فناداه، صداشو بلند کرد، یا فاسق یا فاجر یا عدو الله ام مثل که یکون من الطیبین، آدمی مثل تو پاک و پاکیزه است؟ ما انت الا بهیمتون ولا تعقل، آدمی مثل تو یه چارپاییست که فکرم نمی کنه. تو میگی من طیبم، تو یه چارپایی، یه جنبنده ای بدون تعقل و بدون شعور. فابشر به نار، بشارتت میدم به آتش جهنم. یوم القیامه و العذاب العنی، در روز قیامت گرفتار عذاب دردناک آتش جهنم خواهی شد. قال فصاح، راوی بیان میکنه که فصاح بهی شمر بن زلجوشن، شم علیه برای داد و بیداد کرد. و قال ایتها المتکلم، ای گوینده، ان الله تبارک و تعالی قاتل و که و قاتل و صاحب کن غریبن، خدا به زودی تو و رئیست را خواهد کشت، خدا به زودی تو و رئیست را خواهد کشت. فقال له بریر، بریر بهش برگشت گفت یا عدو الله، ای دشمن خدا، ابل موته تو خوفونی، من به مردن میترسونی، تهدیدم میکنی که میکشیمه. والله ان الموت احب الینا من الحیات معکم، مردن برای ما بهتر از اینه که با چارپایانی مثل شماها زندگی بکنیم. به خدا قسم این مرگ به زندگی با چارپایانی مثل شما شرافت داره. والله لا ینال شفاعت رسول الله، به خدا شامل نمیگردد شفاعت پیامبر، قوم افرادی را که اراغو دماء ذریته و اهل بیته، کسانی که خون اهل بیت و ذراری پسر پیغمبر رو میریزن، شفاعت پیغمبر شامل حال این افراد نمیشه. قال و اقبل رجل من اصحاب حسین، حضرت حسین که فردی رو فرستاد، الى بریر ابن خزعه، به طرف بریر. فقال له، حضرت به او فرمودن رحمك الله یا بریر، بهش بگو رحمت خدا بر تو باد ای بریر، ان ابا عبدالله یهول لک، حضرت حسین میگوید به تو ارجع الى موزه، برگ از سر جاد، برو نماز تو بخون. ولا تخاطب القوم، این قوم رو باشون گفتگو نکن. فلعمری، به جان خودم سوگن، لئن کان مؤمن و آل فرعون نصح لقومه و ابلغ فی الدعا، اون زمانی که مؤمن آل فرعون امت رو نصیحت کرد و در این خیر خواهی کار رو به آخر رسون، فلقد نصحت و ابلغت فی النصح، تو هم همین کار رو خیر خواهی رو در حق این امت کردی. تمام، تو معادل کی هستی؟ مؤمن آل فرعون، با شجاعت از من دفاع کردی. پس سه خصوصیت، قاری بودن، مؤمن آل فرعون بودن، معادل همچی شخصیتی بودن، خصوصیت سید و اهل القراء، یعنی نه فقط قاری بودن، خصوصیت صاحب تألیف بودن و انتخاب چی آقا؟ آگاهانه، با اون جمله‌ای که فرمود خدا به سر ما منت گذاشته به سبب تو. این چهار خصوصیت در جناب بریره. شخصیت دیگری که نامش رو امشب میبریم و متبرک میکنیم جلسه‌مون رو به نام ایشان، دارد که در شب عاشورا بریر با یک عبدالرحمن نامی شوخی میکرد. عبدالرحمن بهش گفتش که دعنا فولا ما حاضهی به ساعت باطل، الان وقت بزلگویی ول کن بابا دیگه، حالا تو هم شوخیت گرفته آقای برای ول کن، باید تو فکر کار فردا هم باشیم، فکر همون رو سجم بکن، چه کاری تو داری الان میکنی؟ بعد برای پاسخ داد والله لقد علم قومی انی ما احببت الباطل شابن ولا کهلا، می شناسن منو، من از دوره جوانی و در دوره پیریم اصلا اهل شوخی کردن نیستم، با آدم نیستم با کسی شوخی بکنم، ولی ولکن والله انی لمستبشرون به ما نحن لاغون، اما یک کسی به من بشارت داده فردا ما با چه چیزی روبرو میشیم، والله ان بیننا و بین الحور العین الا ان یمین هاولا ان یمیل هاولا، ما فاصله با بهش همین است، همین چند نفری که دیدی، علینا و اصیافهم که اینا باید با شمشیراشون به ما حمله کنن، ولو ودت تو انهم قد مال و علینا و اسیافم، به خدا دوست دارم همین الان به من حمله کنن، کارو تموم کنم بره به کارش. شوخی میکن گفت آقا چرا شوخی میکنه؟ گفت دلیلش اینه که من فردا رهسپار بهشت هستم و حائل منم اینا و باعث من بهشت منم اینا. یه نکته ایرم من از جا به آقایان تذکر بدم، ببین آجون در دین ما یه بحث بسیار مهمی وجود داره نسبت به این که آیا ما در اسلام چیزی به نام خنده داریم یا نداریم. علارغم اینکه این جمله مشهور شده با هم بخندیم به هم نخندیم، خیلی تا میخوان یه چیزی جمعان بلافاصله دکورشو درست میکنن، با هم بخندیم به هم نخندیم مجوزی میشه برای خندیدن. ما تو این رو تلویزیونی ها میگن، اون چیزی رو که اسلام میفرماید این است که قبل از اینکه با هم بخندیم و به هم نخندیم پاسخ به این سوال برای چی بخندیم، برای چی بخندیم؟ هر وقت خواستی شوخی کنی، هر وقت خواستی بخندی، پاسخ به این مطلب بده برای چی بخندیم. وجود نازنین حضرت مصطفی امام دوم شیعیان از یک جایی رد میشن، یه عده جوون داشتن میگفتن و میخندیدن و شوخی میکردن، حضرت به اصحابش میگه چه دارم میخندن، به چه مجوزی دارم میخندن، برگه براءت از آتش جهنم گرفتن، برگه قبولی اعمال گرفتن، برگه گذشت از پر صراط گرفتن. اول معلوم کن برای چی باید بخندی، با چه سابقه میخوای بخندی. از قهقهه بیجاست ای کپ که داری کس خون، شاهین کند از رنگین چنگال عقابی را، خنده بی دلیل قفلته، قفلت. و هر انسان چهار دشمن داره، ابلیس، نفس، شیاطین الانس، شیاطین الانس کی هستن؟ همون رفیق بد، امان از رفیق بد، همون شیاطین الانس هستن. و چهارمی غفلت. و خنده یکی از عوامل ورود به غفلته، خنده بدون چیها؟ دلیل. اما ایشان وقتی بهش بشارت دادن که تو فردا کجا هستی، دلیل داره بخنده یا دلیل نداره؟ دلیل داره بخنده. چرا نخنده؟ اون نخنده کی میخواد بخنده؟ اون نخنده کی میخواد بخنده؟ کدومه که ما نسبت به آخرت بود و نسبت به اعمالی که داریم آدمایی هستیم که مثلا فرض بفرمید یه برگه زیرش امضا شده که آره شما با ما رد میشید، کی رد میشه؟ خب این آقای عبدالرحمنی که جناب برای با شوخی کرد و ایشان هم گفت بابا ول کنه الان وقت شوخی می، این کیه؟ ایشان عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری است، شخصیتی است از اصحاب امیر المؤمنین علی علیه السلام. در کربلا 4 نفر اصحاب پیغمبر بودن، 2 نفرشون نام بردم، نفر سومشون ایشونه، عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری. درست شد. این آقا در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفته. امام علیه السلام در مقابل مسجد کوفه فرمودند کسانی که از پیغمبر خودشون شنیدن که من جانشین او هستم، کسی هست در این جمعیت شهادت بده؟ امام فرمودن کسانی که حدیث قدیر رو خودشون از پیغمبر شنیدن. 10 نفر بلند شدن، 10 نفری که سهل ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت، ابو ایوب و انصاریه، و یکی از اون شخصیت ها عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری است. ایشان بلند شدن، این 10 نفر شده شهادت دادن. گفتن ما در قدیر بودیم و از پیامبر شنیدیم که رسول اکرم فرمود الا ان الله ولی، بدانید خدا ولی و سرپرست منه، و انا ولی المؤمنین، من سرپرست اهل ایمان هستم، الا فمن کنت مولاه فهازا علی مولاه، بدانید هر آن که را من مولای او هستم، علی ابن ابی طالب زین پس مولای او خواهد بود. اللهم وال من والا و عاد من عادا، خدایا دوستداران علی رو دوست بدار، دشمنان علی رو دشمن بدار، احب من احبه، دوست بدار هر که علی رو دوست داره، و ابغض من ابغضه، و مبغوز بدار کسانی که علی رو دشمن دارن، و اعن من اعانه، کمک کن کسانی که علی رو کمک میکنن. این توجه رو هم به آیان بدم. این معرفی که اتفاق افتاد، فرمود آیه قرآن آمد الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو تمام کردم، این دین صلات رو آورد، این دین حج رو آورد، این دین صوم رو آورد، این دین جهاد رو آورد، این دین زکات رو آورد، این دین اخلاق رو آورد، اما هیچ جا نداره که پیغمبر دعا کرده باشه خدایا اونایی که نماز میخونن رو یاریشون کن. هیچ جا نداره پیغمبری هم شفع زده باشه. البته به حد دعا ما امید داریم که خدا اهل ایمان رو کمک بکنه، این حرفی نیست، اما در هیچ شک از احکام دینی ما این معنا وجود نداره که جهاد اومده خدایا هر کی جهاد میکنه کمکش کن، روزه اومده هر کی روزه میگیره خدای روزه گیره رو دوست داشته باش، خدای نماز خونه رو دوست داشته باش، اصلا همچی حرف نمی. ولی وقتی امیرالمومنین رو معرفی بکنه، پیغمبر ما ینتقی عن الهوا، پیغمبر ما آتاکم الرسول فخذوه، این پیغمبر در حق کسانی که گرایش به این حکم شرعی دارن دعا. یکی از اون افراد که از اصحاب پیغمبره و شاهد حدیث قدیره، شهادت به حدیث قدیر داد. من نمیخوام اینجا نام برخی از بزرگان رو ببرم که حدیث قدیر رو شنیدن ولی بر حدیث قدیر شهادت ندادن. این هم شدن چند تا شخصیت، آها 2 تا شخصیت. اما بریم سراغ بنی هاشم. امشب نوبت سید بنی هاشم است، سیدی و مولا، شاهزاده، امامزاده، بزرگ فرزندان حضرت عبدالله حسین، وجود نازنین حضرت علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه. این امامزاده بسیار شخصیت ارزنده است، معصوم است، چون در زیارت نامه اش آمده است السلام علیکم با یک سری القاب الذین اذهب الله عنهم الرجس. این آقا معصومه، شوخی هم با کسی نداریم، من دارم میگم، من مستند حرف میزنم، میخوام بگم دیگران مستند حرف میزنم، من با دقت حرف میزنم، چون به تعداد همه شماهایی که نشستید تعدادتون 100 نفره 1000 نفره 10000 نفره، من قیامت با جواب بدم، میگم من برای این 10000 نفر چی گفتم، من برای 1000 نفر چی گفتم، من برای 100 نفر چی گفتم. این روایت زیارت نامه این آزاده است، السلام علیکم، السلام علیک یا علی ابن الحسین، اول الشهید من نسل الخلیل در کربلا. بعد عبارت داره از اذهب الله عنکم الرجس اهل البیت، رده حضرت علی اکبره. بیدونی یه موقع ما راجع به شخصیت ها یه جوری صحبت بکنیم خیلی میاریمشون پایین، اینا خیلی بالا، جسارت هست که ما اینا رو بیاریم پایین، اینا آسمانی هستن. یه فضیلت دو، امام حسین به طریق متواتر ازشون نقل شده که در رابطه با جناب علی اکبر این عبارت رو دارن، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن الى رسول الله. منطق رسول الله چیه؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. منطق علی اکبر منطق وحیه. خلقت علی اکبر خلقت رسول اکرمه، خلق علی اکبر خلق رسول اکرمه. رسول اکرم در باب اخلاقش در قرآن چه آمده؟ بله، انت علی خلق علی اکبر، بر خلق و خوی عظیم است. این تجلی پیغمبری، نمیخوام بگم پیغمبره، نه پیغمبر نیست، خصوصیات پیغمبر در این نوه بروز کرده به نحوی که امام حسین نمیتونه جلو خودشو بگیره، میگه این بچه من منطقش، خلقتش، خلقت یعنی ظاهرش، ظاهرش، فیزیک حضرت علی اکبر. در داستان حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواستن اون خطبه فدکیه رو بخوانن، اون راوی میگه چادر رو سرش بود اما قدم برداشتنش قدم برداشتن پیغمبر بود. قدم برداشتن قدم برداشتن پیغمبر. حالا این خصوصیت از پیغمبر به فاطمه زهرا و از فاطمه زهرا در کی حضور دارد؟ در جناب علی اکبر. قدری راجع به خاندان حضرت علی اکبر صحبت بکنیم. پدر بزرگ علی ابن ابی طالب، مادر بزرگ فاطمه بنت حسن، جد اعلی پیغمبر، جده اعلی حضرت خدیجه کبرا، پدر امام حسین، مادر شخصیتی به نام ام لیلا. حالا یه خود راجع به ایشون صحبت بکنم. اصلا به خاندان مادری حضرت علی اکبر چیه؟ مادر حضرت علی اکبر آمنه است اسمش. کنیه ایشان ام لیلا است که مردم ما به راحتی ام رو حذف کردن و اسم ایشان رو گذاشتن لیلا. اصلا اسم ایشان لیلا نیست. من این کد رو دارم به شما میدم که حالا اگر کسی اهل تحقیق بود خواست راشو مادر از دری اکبر تحقیق کنه، نره دنبال اسم لیلا بگرده، چون در تاریخ چیزی به نام لیلا به عنوان مادر حضرت علی اکبر پیدا نمی کنی. ام لیلا کنیه این مخدر است و اسم ببابکشون آمنه است. آمنه بنت ابی مره ابن عربت ابن مسعود سلفی. پدر بزرگ مادریش عروت ابن مسعود ثقفی است. ایشان در سال نهم هجری اسلام آورده، اما قبل از اینکه اسلام بیاره آدم مهمی بوده. ببین چقدر مهم بوده، تا کجا بالا بوده، در بین عرب چقدر وزن داره، چقدر اعتبار داره. قریش وقتی پیغمبر قرآن رو میخوند میفهمیدن این کلام کلام عادی نیست و بزرگانشون از آوردن مثل این عاجزن. حرف چند تا میزدن، یکی از اون حرفایی که میزدن اینه: اگه بناس این کلام نازل بشود از بالا بر زمین، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، و می گفتن این قرآن اگر از بالا نازل شده است، الا رجل من القريتين عظيم، چرا بر مردی از دو فرقه نازل نشده؟ چرا بر یتیم عبدالله، بر مردی از دو فرقه؟ میگن شایسته بود این قرآن بر یکی از این دو نفر نازل بشود. نفر اول ولید ابن مغیره است، این آدم از سران کفاره، ولی اینقدر آدم مهمی است در بین قریش که میگن اصلا قرآن باید بر این نازل میشد. نفر دوم جناب عروت ابن مسعوده، جد مادری حضرت علی اکبر، اینقدر ایشون امتیاز داره. ایشان به دست پیغمبر مسلمان شد، اسلام آورد و در اسلام آوردنش تا آخر عمرش ایستاد. برگشت نزد طایفه خودش، وقتی شروع کرد به تبلیغ دین تیر زدن به گلوش، ایشان از دار دنیا رفت و شهید شد در رکاب پیغمبر، یعنی جز شهداست. رسول اکرم می‌فرماید مثل عروه مثل صاحب یاسین، مثل عروه مثل صاحب یاسین است، که دعا قومه الالله فقتلو، مردمش رو دعوت به سوی خدا کرد، اما مردم رو چیکار کردن؟ آقا کشتنش. جناب عروه ابن مسعود جد مادری حضرت علی اکبر، از شخصیت‌های ممتاز قریش، از سال نهم هم که اسلام آورد از شخصیت‌های مهم جهان اسلام شد و شخصیتی شد که به شهادت رسید در راه تبلیغ دین مبین اسلام. این خاندان مادری حضرت علی اکبره. دومین نکته‌ای رو که بر راجب حضرت علی اکبر بگیم راجب مادر ایشانه. آیا این مخدره در کربلا حضور داشته یا حضور نداشته؟ در کتابهای منابع قدیم قبل از روضة الشهدا اثری از بودن جناب ام لیلا در کربلا وجود ندارد، یعنی تقریباً نبودن اینها رو به این اجماع رسونده که حضرتش در کربلا حضور نداشته. اما در تحریفات کربلا، تحریف به این معنا که بعضی از دروغها رو دیگران می نویسن، که نوشتن وقتی حضرت خواست بره به میدان، حضرت ام لیلا گفت من نذر میکنم تمام این بیابان رو ریحان بکارم بچم سالم برگرده. خب اینا دیگه از حرفایی است که بسته اند و خب بعضی ها ممکن است نقل بکنن و این سندیت نداره. اون چیزی که بین علماء تاریخی مشهور است این است که مادر حضرت علی اکبر در کربلا حضور نداشته. مشهور اینه، یه نقل در روضة الشهدا هست، فقط هم ایشان نقل کردن، دیگران هم تبعیت از این معنا نکردن. این هم دومین مطلب. سومین مطلبی که ما باید راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام بگیم، راجع به حضرت علی اکبر در سن مبارک ایشان است. میگن ایشان علی اکبر است پس بزرگتر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام. خود حضرت زین العابدین علیه السلام در واقع نزد خلیفه که بودن، یزید گفت به من خبر رسیده که علی ابن حسین رو کشتن. فرمود او برادرم بود که کشته شد و از من بزرگتر بود. انلی اخون اکبر منی و یقال علی ابن الحسین، بهش علی ابن حسین میگفتن، برادری داشتم بزرگتر از من. اگر بپذیریم این حرف رو، لازمش اینه که وجود نازنین است علی اکبر طبق نقل های تاریخی در اواخر حکومت خلیفه سوم آل تسنن به دنیا آمده باشه، یعنی بین سالهای 33 تا 35، یعنی بین سنین 27 تا 28، یه همچی سنیه. اما چرا میگن 18 سال؟ ببینید تاریخ باید تحلیل کرد، همینجوری نمیشه یه نقل تاریخی پیدا کنید اونجا گفت 27 سال. خب اگر ما بپذیریم جناب علی اکبر 27 سالشه، قطعا باید همسر داشته باشه، و اگر بپذیریم که همسر داره، قطعا باید بچه داشته باشه. خب در تاریخ نه برای ایشان همسر نام که بردن و نه اولادی، هیچی نام نبردن و این خلاف سنت رسول اکرمه، این خلاف سنت رسول اکرمه. بنابراین این میخورد که میتوان در سن 27 و 28 شکار کرد، خدشه وارد کرد. از قضا شخصیت عالی مقام جهان تشیع به نام ابن شهر آشوب صاحب مناقب، ایشان معتبرن نقل میکند که جناب علی اکبر 18 سال است. این رو کنار اون قرینه که بذارین، شاید تقویت بشه که جناب علی اکبر 18 سال بود. اما من به شما بگم علی اکبر 18 سالش دا باشه 90 سالم بشه مظلومه. یعنی ما اگر میگیم 18 سال نبخوایم مظلومیت بتراشیم، اصلا با دنبال این حرفا نیستیم. ما این عبارت رو از جناب بریر ابن خزیر همدانی نقل کردیم، گفت لقد من الله علینا بکن، ما اصلا دخلی در تو نداریم، تو در ما تصرف داری، ما به واسطه ای که زیر سایه تو هستیم آمدیم بالا، ولی خودمون چیزی نیستیم. که این شامل همه در کربلا میشه، نه فقط اصحاب، بلکه بنی هاشم هم میشه. بنابراین جناب ابن شهر آشوب در مناقب سن جناب علی اکبر شاهزاده بزرگوار رو 18 سال اعلام میکنه و با اون قرینه ای که عرض کردم میشه این قر رو چیکار کرد؟ تقویت کرد. خب عرضم راجع به حضرت علی اکبر هم تمام، تا ببینیم فردا شب نوبت کدام دسته از بزرگان کربلا خواهد رسید، یعنی من توفیق این معنا رو دارم. یکی زیرم خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت آقا بهترین شادیه، بهترین نعمتی که شادی آوره چیه؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن این که خدا یه جوانی رو به آدم بده، هم یه جوانی داشته باشه، این یه نعمتیه که کنارش نشاط وجود داره. بعد پرسید یمن رسول الله بدترین و تلخترین نعمت چیه؟ گفت از دست دادن این جوان هستش. راوی سوال نکرد، ولی من میگم اگر از امام صادق علیه السلام سوال میکردیم یبن رسول الله بهترین نعمتی که کنارش نشاط چیه، امام میفرمودن آدم یه جوونی داشته باشه. اینو تو روایت داریم. اینو میگم، این قسمت بعدی رو نداریم. من فکر میکنم اگه از امام میپرسیدین این جواب بده. بعد بگی آقا بالاتر از این نعمت کنارش نشاط باشه چیه؟ حضرت پاسخ میدن که آدم این جوون رو به دست خودش داماد کنه. این خیلی عالی میشه. خیلی عالی میشه. جواب. ابو بصیر از امام باقر یک جریان رو نقل میکنه. میگه به این که وقتی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو مأموریت پیدا کرد که ببرد در منا برای خدا ذبحش بکنه، مقدماتی رو مهیا کرد، بچهش رو، جوانش رو بزک کرد، این کاردی رو هم که داشت خیلی تیز کرد، با بچه مشورت کرد، آقا من یه همچین مأموریتی دارم. بچه هم در قرآن هست پاسخش، یا ابتف الموت عمر، اون چیزی که مأموریت داری رو انجام بده، بریم، تو پیغمبری، منم پیغمبر زاده، میدونم چه خبر، بریم با هم. رفتن به منا که رسیدن، بچه رو خابون، اوداج اربعه رو گرفت، یعنی گلوش رو گرفت، کارد رو کشید نمیبره، بلند شد، کارد رو تیز کرد، دوباره کارد رو، اوداج اربعه رو گرفت، کارد رو کشید، باز نمیبره، سفتر کشید، باز نمیبره، بلند شد بار سوم، کارد رو تیزتر کرد، اوداج اربعه رو گرفت، کشید، باز نمیبره، که دستور الهی صادر شد که ما از تو این قربانی رو پذیرفتیم و فدینا و بزفن عظیم، رها کن بچه رو. پدر و پسر مأموریت رو خوب انجام دادن، برگشتن. مادرها خیلی دقیقن، خیلی دقیقن، تا چشمش افتاد به اسماعیل گفت آقا چرا زیر گلوش کبوده؟ امام صادق علیه السلام میگه وقتی ابراهیم فرمود که ما این بچه رو برده بودیم برای قربانی، قرار بود ذبحش بکنیم، چه شد؟ امام باقر علیه السلام میفرماید مادر وقتی شنید ففزعت، صداش بلند شد، واشتکت، به خدا گله کرد، و کان ود و مرضها الذی هلکت فیه، سه چهار روز مریض شد و در اثر این قصه دق کرد. مگه چی دیدی؟ یه گلویی که کبود شده، چیزی نشده که خانوم. خدا رحم کرد، مادر این جوان نبود کربلا، اگه بود چی میشد؟ مادر نبود، اما باباش که بود. یکی از بزرگان منبر روزه علی اکبر، روزه جون دادن امام حسین، بریم یواش یواش نم نم روزه جون دادن حسین رو من براتون از اون مقتل میخونم. وقتی حسین اونجا جون میده، شما حسینی ها باید دیگه آروم نباشید. این آقازاده وقتی همه اصحاب شهید شدن، اومد تو خیمه اهل حرم پیش زنای محرمش، عمه‌ها، خواهرها، پیش اونا نشست. دیگه حالا نوبت منه که من برم از بابام اجازه بگیرم برم میدان جانم و فدای پدرم بود. زنا ریختن به هم. یه خواهر کوچیکی داره حضرت علی اکبر، دامنشو گرفت، داداش یا علی ارحم ابینا،
ارحم قربت ابینا، بابام غریبه تنهاست، تو نری یا رحم کن به بابا. با همون لباس عربی از خیمه آمد بیرون. حالا خب زنها میدونن دیگه، رفته اذن بگیره از باباش دیگه. دنبال ایشون را افتادن با یک دنیا ادب، سرش انداخت پایین. فاستأذن اباه فی القتال، بابا اجازه میدی من برم جنگ؟ اجازه گره. حضرت سکینه داره گزارش میده، تا داداشم گفت بابا اجازه میدی، تغییر لونه، رنگ حسین عوض شد، حال محتضر بهش دست داد، نفسش به شمارش افتاد، چشا حدقه زده بیرون. حسین متحیر شده چی جواب بده. آخ عجب کاری کرده. ابراهیم دست بچه رو گرفتی بردی به قتلگاه، ببین حسین ما چه کرد. صدا زد خواهرم لباس رزم علی اکبر رو بیار خودم تنش کنم. پدر باید لباس دامادی تن پسر بکنه. زره و تنش کرد، کمربند امیر المومنین رو به کمرش سف بست. پدر باید ماشین رو گل بزنه برای داماد، رفت اسب آورد برای بچهش، رکاب گرفت برای بچهش. عزیز دلم سوار سوار شد. ثم نظر الیه آئسون، یه نظر ناامیدانه به علی اکبر کرد. من که میدونم تو امشب داغت به دل من میمونه، تو که دیگه برگرد نیستی، ولی ای کاش بشی یه بار دیگه تو رو ببینم. و ارخا فی عینهی و بک، بی اختیار عشق از چشماش جاری شد. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. و رفع شیبته نحو السما، محاسنشو به روی آسمان بلند کرد. اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم غلاما اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا الى رسول الله. خدایا من کسی رو به سوی این ناجوان مردان درم میفرستم که از نظر خلقت و خلق و منطق شبیه ترین افراد به پیغمبر. آخ پیر مرد دستشو به آسمان بلند کنه، آخ پیر مرد محاسنشو به آسمان بلند کنه. علی رفت، حسین اومد یه بلندی قرار گرفت. جنگ رو باید مستقیم ببینه، وایساد روی بلندی، عزیزش داره دلاوری میکنه، وجد اومده، الله اکبر الله اکبر الله اکبر ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خدا بچه‌مو حفظ. دعای حسین مستجاب شد، یه خود جنگید،
گفت برگردم. به دو دلیل، به دو دلیل برگشت. دلیل اول، علی اکبر از پیغمبر این روایت رو براش نقل کردن که هر که به زیارت حسین ابن علی بره به ازای هر قدمش 90 حج و 90 عمره می نویسن، خواست بیا زیارت حسین. دلیل دوم، باباش گفته بود ای کاش من پسرمو دوباره ببینم، خب برم بابامو خوشحال کنم. آمد. حالا به چه بهانه بگی اومدم؟ به چه بهانه؟ گو اوتا علا اتشو قد قتلنی. زره دیگه پدرم در آورده و سقل و حدیده قد اجهدنی، به تنگم آورده. آب داری؟ جواب امام حسین خیلی عجیبه. عزیزم، بر پیغمبر، بر امیر المومنین، بر من که باباتم، سخت تو اما یه چیزی رو بخواهی و ما نتونیم به تو بدیم. همدیگه رو آهوش گرفتن، اومد باباشو خوشحال کرد. خب آقازاده الان بابا تو خوشحال کردی، نیم ساعت دیگه با بابا چی کار میکنی؟ رفت دوباره حسین رفت رو بلند شمشیر میزه، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، ماشاءالله. منقذ آمد، گفت ننگ عرب به دامن من، اگه داغ این بچه رو من الان به دل باباش نذارم. خب نامرد، رو در رو قرار می گرفتی. دوره کردن علی اکبر، یه عده علی اکبر رو دوره کردن، یه نفر یه تیر زد فی حلقه، تیر خورد به حلق، سر افتاد، کلاه خود افتاد زمین، اومد با عمود آهن زد تو سر علی اکبر، خون سر رو چشم اسب ریخت، اسب راه رو گم کرد، به جایی که بره به خیمه‌گاه رفت تو دل لشکر. حسین دیدی چه وضعیه، شمشیرا بالا میره، فقط تعوه و سیوف ارما ارما، علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، قطعه قطعه کردن. توان نبود، توان نبود تا حسین اومد بالا سر علی، دید خواهرش زودتر نشسته. با خودم فکر کردم زینب زنه، زینب پوشش داره، چجوری زودتر از حسین رسیده. بعد با خودم به این نتیجه رسیدم حسین روی چهار دست و پاش می اومد، توان نداشت. چی بگم دیگه، چی بگم؟ یه جمله، خدا مرگ ما رو تو همین جمله قرار بده. اومد بالا سر عزیزش، خونای دهن علی اکبر رو پاک کرد. علی جان، علی جان، تو که مثل پیغمبر صحبت میکنی، پشت یه کلمه با من صحبت کن، ببینی ندارم به من میخندن.